ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. یکصد نماینده مجلس طرحی را برای تخفیف مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر ارائه کردند. دولت ترکیه نزدیک به 13,000 پلیس را به طور موقت برکنار کرد. سه فیزیکدان متولد بریتانیا برنده نوبل فیزیک شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز از ارائه طرح تخفیف مجازات اعدام در رابطه با جرایم مواد مخدر با امضای 100 نماینده به هیئت رئیسه مجلس اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن نوروزی گفت این طرح درباره مجرمانی که به گفته او به صورت باندی مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق یا حمل مواد مخدر میزنند نیست. او اشاره کرد که این طرح صرفاً شامل افرادی می شود که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کردند. جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در صدر فهرست دارندگان بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان هستند. شمار زیادی از اعدام‌های جمهوری اسلامی ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های غیر دولتی بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کردند. اما آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اخیراً اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای حذف اعدام ندارد. فرماندهی پلیس ترکیه امروز اعلام کرد که نزدیک به 13,000 پلیس آن کشور به ظن داشتن ارتباط با حرکت فتح الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، از کار معلق شدند. مقامات ترکیه فتح الله گولن را متهم به سازماندهی کودتای شکست خوردی تیر ماه گذشته کردند، اما او این اتهام را رد کرده است. با این همه آنکارا خواهان استرداد فتح الله گولن از آمریکا شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، اقدام به برکناری موقت نزدیک به 13,000 پلیس به دنبال تحقیقات وزارت کشور ترکیه صورت گرفته است. از هنگام کودتای تیر ماه گذشته تا کنون حدود 100,000 تن در ارتش، دستگاه‌های دولتی، پلیس و قوه قضایی برکنار یا از کار معلق شدند. همچنین حدود 32,000 تن نیز در این مدت بازداشت شدند. در همین حال به گزارش رویترز، دولت ترکیه شب گذشته مدت حالت اضطراری در آن کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد. دیوید تالس، دانکن هالدین و جان مایکل کاسترلیتس، سه فیزیکدان متولد بریتانیا، امروز به طور مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. کمیته داوران نوبل مستقر در سوئد اعلام کرد که این جایزه به دلیل کار این سه فیزیکدان بر روی حالتهای مختلف ماده به آنها داده شده است. یک روز قبل جایزه نوبل در رشته پزشکی به یوشینوری اوسومی، استاد انستیتوی تکنولوژی توکیو رسید. کمیته داوران نوبل در سوئد قرار است برندگان این جایزه در رشته شیمی و همچنین صلح را به ترتیب در روزهای چهارشنبه، فردا و جمعه اعلام کند. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تلاش برای همکاری با روسیه برای برقراری آتش‌بس در سوریه را متوقف می‌کند و مسکو را متهم کرد به تعهداتش بر مبنای توافق آتش‌بس پایبند نبوده است. در بیانیه که وزارت خارجه آمریکا در این زمینه منتشر کرد، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه و سوریه را متهم کرد که حملات خود علیه مواضع غیر نظامیان را افزایش دادند و اضافه کرد تصمیم به قطع همکاری با مسکو به راحتی گرفته نشده است. این تصمیم آمریکا ساعتی پس از آن اعلام شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، توافق با آمریکا درباره کاهش ذخایر پلوتونیوم را به حالت تعلیق درآورد. درباره افزایش تنش بین واشنگتن و مسکو، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر یک تحلیلگر امور بین الملل را جویا شده و درباره ارزیابی او از قطع همکاری روسیه و آمریکا در زمینه آتش‌بس سوریه می‌پرسد. حبیب حسینی فرد در آلمان.
به خصوص ما این پنجشنبه گذشته دیدیم که آقای کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ما در آستانه شکست کامل مذاکرات و پایان دادن به گفتگوها با روسیه هستیم. یعنی میشد حد زد روندی که در مورد توافق آتش بس پیش رفت و اظهارات قبلی آقای کری به خصوص فشاری که الان رو سر آمریکاست که چرا نسبت به این حملاتی که در حلب داره میشه و دارن میرن که نیروهای روسی و سوری عملاً مخالفا رو به شکست کامل بکشونند هیچ اقدامی انجام نمیده و همچنان دنبال گفتگو با روسیه.
آقای حسینی فر، شما از اقدام صحبت میکنید، اما یک فایل صوتی که منتشر شد، افشا شد، از جلسه خصوصی که وزیر خارجه آمریکا با برخی از اعضای اپوزیسیون سوریه در هفته‌های گذشته در نیویورک داشت، نشون میداد که به نظر نمیاد آمریکا آماده این باشه که اقدامی مثلا در راستای یک اقدام نظامی انجام بده. آقای کری خیلی مشخص تاکید میکرد که موافقان چندانی در دولت آمریکا نداره که بخواد اقدام نظامی انجام بده.
نه، البته در درون دولت آمریکا هستن کسانی که موافق اینن و آقای کری هم تو همون صحبت هم اشاره میکنه خیلی افرادی بودن که خواهان برخورد سخت‌تر هستن، ولی تقریبا با تمام مؤلفه‌ای که میشه ارزیابی کرد اینه که آمریکایی‌ها پای دخالت نظامی در سوریه نخواهند رفت، به خصوص در این ماه‌های پایانی دولت آقای اوباما. شاید اون خبرهایی تحقق پیدا بکنه که در اختیار قرار دادن سلاح‌های پیشرفته‌تر ضد تانک، ضد هوایی به مخالفان باشه، چیزی که تا امروز آمریکایی‌ها با این استدلال که این هیچ قابل کنترل نیست که این سلاح‌ها دست نیروهای افراطی نیفته، اجازه نمی‌دادن که یک همچین سلاح‌هایی دست مخالفان برسه. شاید در این مورد زیر فشار عربستان و ترکیه و کشورهای از این دست آمریکایی‌ها یه مقدار کوتاه بیان و توی تسلیح مخالفان گامای بردارن، البته اگر دیر نشده باشه، که اون هم وارد شدن آمریکا به یک همچین اقدامی خودش میتونه باز جنگ رو بیش از پیش طولانی بکنه. در مجموع به نظر میاد سوریه وارد یک مرحله شده که در حال حاضرش البته به سود روسیه و ایران و خود رژیم سوریه داره پیش میره، ولی اینی که اقدام آمریکا چی باشه و چه جوری واکنش نشون بدن اون هم تعیین کننده خواهد بود و اینکه مخالفان رو در چه وضعیتی بخوان قرار بدن.
ساعتی پیش از اعلام خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه اعلام کرد که درباره تعهداتش درباره زرادخانه پلوتونیوم که توافقی رو با آمریکا داشت، به صورت یک جانبه این توافق رو متوقف کرده اجرا کردنش رو. مسئله‌ای که در راستای تنش‌های اخیر مسکو و واشنگتن بر سر سوریه هم ارزیابی شده، این روند اختلافات و تنش بین مسکو و واشنگتن به کدوم سمت داره میره؟ شما ارزیابیتون چیست؟
به نظر میاد که مسکو الان وضعیت در واشنگتن ماهای پایانی آقای اوباما و این که در شرایطی نیست که بخواد واکنش خیلی سختی نشون بده، در این حال خودش رو در یک موضع قوی تری شاید میبینه مسکو، چه در سوریه، چه در اوکراین، چه در زمینه کردن وضعیت کریمه به خودش. و اروپایی هم میبینه که خب با چه بحرانهای خودشون رو بروی هن، چه این که اتفاق نظر بینشون نیست، برخی ها حتی خودشون رو بیشتر با روسیه، این که نباید آنچنان تحریمی علیش اعمال بشه، همچین موازعی رو میگیرند. در یک همچین شرایطی به نظر میاد که روسیه بیش از پیش میخواد امتیاز بگیره از آمریکا. و خب ما میبینیم که آقای پوتین در قضای این کاری که کرده که اون نابودی زرادخانه پلوتونیومش رو که طبق قرارداد سال 2000 میبایست از بین ببرن هر دو طرف، اینو به حال تعلیق درآورده، میخواد که در برابرش اگر بخواد به جریان بیفته دوباره تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، آمریکا حضور نیروهاشو در اون کشورهای بالتیک که در مرز روسیه هستن کم بکنه. به نظر میاد که از موضع بالا روسیه وارد همچین موضع‌گیری‌ها و فضاهایی شده. اینه که چقدر این ارزیابی‌هاش واقعیه و آمریکایی‌ها پای یک همچین مصالحه ها و عقب نشینی برن، البته به سختی میشه بهش پاسخ مثبت داد، ولی داره تست میکنه روسیه که تو این شرایط برخی امتیازها رو بگیره. و خب به نظر میاد آمریکایی‌ها تو تصمیم امروزشون راجب سوریه، این موضع امروز روسیه راجب مسائل پلوتونیوم هم بی تأثیر نبوده.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، با رادیو فردا گفتگو میکرد. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بیان کنید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 14:10 ایران میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسن نیاز رادیو فردا، این بار به ملاقات کمال فروغی کارمند شرکت پتروناس می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
کارمند شرکت نفت مالزیایی پتروناس در ایران بود که در سال 1390 بازداشت شد. کمال فروغی با عنوان شغلی مشاور با شرکت نفت و گاز پتروناس همکاری می‌کرد. آقای فروغی که متهم به جاسوسی برای بریتانیا بود، تابعیت این کشور را دارد و دو تابعیتی محسوب می‌شود. با اینکه آقای فروغی از سال 1390 بازداشت شده، اما اخبار مربوط به این شهروند ایرانی انگلیسی تا سال 94 در رسانه‌ها منتشر نشد. پسر او در گفتگو با صدای آمریکا و رادیو فردا اذعان داشت که در این سالها مکاتبه و رایزنی‌هایی با مسئولان قضایی ایرانی داشته و احساس می‌کرده بتواند مشکل را از طریق دیگری و با مذاکره حل و فصل کند که این اتفاق روی نداده است. به گفته خانواده آقای فروغی و فعالان حقوق بشر، کمال فروغی 18 ماه از دوران حبس خود را بدون تفهیم اتهام در سلول انفرادی گذرانده و پس از آن نیز بدون برگزاری دادگاهی عادلانه و حق دسترسی به وکیل محاکمه شده است. آقای فروغی حدود 2 سال پس از بازداشتش در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام جاسوسی و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی محاکمه شد. کمال فروغی که در دوره بازداشت از دسترسی به وکیل خود محروم بوده، کوتاه زمانی پیش از برگزاری دادگاه توانسته با وکیل خود ملاقات داشته باشد. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای فروغی او را به تحمل 8 سال زندان محکوم کرد. تحمل دوره طولانی زندان برای آقای فروغی با توجه به شرایط سنی او باعث شد تا اخبار و گزارش‌هایی از بیماری‌های مختلف او به رسانه‌ها راه یابد. به گفته کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، با توجه به سال خورده بودن پدرش، او شرایط تحمل زندان را نداشته و بارها وکیل او به همین دلیل درخواست کرده تا آقای فروغی آزاد شود. حتی در دوره از زندان و بازداشت، نگرانی‌ها درباره از دست دادن قدرت بینایی کمال فروغی نیز مطرح شده است. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری در بیانیه‌ها و نامه‌هایی با اشاره به سالخوردگی و ابتلای این شهروند ایرانی بریتانیایی به بیماری‌های روحی و جسمی مختلف خواستار آن شده بودند تا آقای فروغی هر چه زودتر آزاد شود. فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، در آذر ماه سال 94 در دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، خواستار آزادی کمال فروغی شده بود. همینطور دیوید کامرون، نخست وزیر وقت انگلیس، با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود تا این تبعی بریتانیا آزاد شود. در سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک در شهریور ماه سال 95، خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با حسن روحانی یک بار دیگر مسئله کمال فروغی را به او یادآور شد و از او خواست تا راه آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی را بگشاید. کامران فروغی، فرزند کمال فروغی، نیز همان زمان با حاضر شدن در نیویورک خواستار دیدار و گفتگو با هیئت ایرانی حاضر در سازمان ملل بود تا بتواند با یادآوری و تشریح وضعیت پدر خود و نیاز او به عمل جراحی هر دو چشمش زمینه آزادی او را فراهم سازد. کمال فروغی دوره زندان خود را در بند 7 زندان اوین می‌گذراند، بندی که به گواه ناظران و زندانیان این بند با ازدحام زندانیان و کمبود امکانات روبروست. بر اساس گزارش‌ها ساعات هواخوری در این بند محدود و نورگیری این بند به دلیل آنکه پایین‌تر از سطح همکف ساخته شده چندان مناسب نیست.
خبرگاه‌ها و گزارش‌های